مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه رفقا و عزیزان خودم سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله اون چیزی که گفته میشه و شنیده میشه مرضی حضرت حق واقع بشه. جلسه امروز رو و جلسه دوم امروز رو اختصاص میدیم به بررسی نظریه مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه. خدمتون عرض کنم که خب شهید صدر رحمت الله علیه جزو کسانی که خب در فضای اندیشه اسلامی جزو نوابغ دوران ما محسوب میشه و در موضوعات مختلفی که ورود کرده همراه با نوآوری ها و در این حال شالوده شکنی هاییه. من تلاش میکنم که بتونم لااقل در 7 یا 8 موقف نظریه مرحوم شهید صدر رو خدمت عزیزان خودم توضیح بدم و عرض کنم که خب اون فرم کلی و اون هیئت کلی در بحث ایشون چه ابعاد و چه اضلاعی پیدا میکنم. در ابتدا لازم به این توجه کنیم که شهید صدر یک تعاریفی رو و یک معانی رو در خصوص ماجرای مربوط به حسن قب منقح کرده و یه توضیحی داره که اختیار چیست، عقل نظری چیست، عقل عملی چیست و میخواد به ما توضیح بده که عقل عملی مدرک حسن قب هاست. واسه این سعی میکنم که یه مقداری به این اصطلاحاتی که ایشون به کار گرفته و منظومه بحث ایشون رو در حقیقت به عنوان پایه و شالودش محسوب میشه رو یه توضیحاتی عرض کنم و بعد وارد بحث ازلای دیگه بحث ایشون بشم. مرحوم شهید صدر حسن قب رو نه از جنس تعلقات و حب و بغضها میدونه و همین خاطر خب مرز مشخصی پیدا میکنه با کسانی که تلاش دارن بگن که حسن قب یه نحوه‌ای از وجودی که نسبتی داره با تلاعم و عدم تلاعم با قوای نفس. حالا چه مثلا مرحوم مطهری که میخواد بگه که با من الوی یک سازگاری داره، نوعی از احساساتی که با من الویه و اون تعلق و گرایش به امر متعالیه، چون مثلا مرحوم آخوند خراسانی که میفرمودن که تلاعم با عقل. نخیر، شهید صدر میخواد بگه که مسئله حسن و قبها ربطی به ماجرای در حقیقت تعلقات و حب و بغضها نداره. لذا در نگاه ایشون شأن عقل چیزی جز ادراک اموری که در لوح واقع هست نیست. شأن عقل فهم از تلاعم یا استقراب یا اعجاب نیست، فقط شأن عقل ادراک. پس هم بر این نگاهشون عقل رو به دو قسم تبدیل میکنه، تقسیم میکنه در حقیقت، عقل عملی و عقل نظری، که هر دوتای اینها در حقیقت کشف از واقع میکنن. ولی کشف از واقع یه تفاوتی داره بین این متعلقی که دارن. یکی عقل عمل نظریه که عقل نظری ویژگی هایی رو میفهمه که در عالم وجود محققن. عقل نظری کشفش نسبت به اموری است که در بیرون محقق شدن و به وجود اومدن. اما عقل عملی چه کار میکنه؟ عقل عملی هم یک سری از واقعیات رو میفهمه که این واقعه، که این واقعیات به صورت مستقیم و واسطه در مقام عمل انسان یه اقتضایی دارن. پس ما انگار دو نوع امر واقعی داریم، یه امر واقعی که در بیرون موجود است و یک امر واقعی که وقتی فهمش میکنیم در رتبه عمل انسان یک اقتضا و دعوتی دارد. به همین خاطر ایشون به این قسم از واقعیات که تأثیر مستقیم و بیواسطه در عمل دارن بهشون میگه مدرکات عقل عملی. البته اینجا هم یه نکته کلی بگم که ایشون یه بحث کلی دارن که عقل عملی که ما میخواد تشخیص فعل بده و میخواد یه مصداقی رو مشخص کنه قاعدتا هم به یه نحوی به عقل نظری و هم به عقل عملی، به کبرای عقل عملی یه وابستگی داره، که انهو ما با عقل نظری در میابیم که انسان دارای اختیار است، بعدش با یه کبرای عقل عملی میفهمیم که همه افعال اختیاری دارای صفتی به نام حسن و قبح هستند. در ذیل این کبریات و صغرای کبرای عقل عملی و صغرای عقل نظری، حالا عقل عملی یه صغرایی رو مشخص میکنه که مثلا این فعل خوب است یا این فعل بد است. پس ما در حقیقت اونجایی که تشخیص یه خوبی و بدی خاص میدیم، مثلا میگوییم زدن یتیم بد است، عقل عمل انجام میده، عقل عملی که حالا داره یه مصداق مشخص میکنه که این در ذیل خود عقل عملی و عقل نظری وابسته به اون ادراکات و متأخر از اون ادراکاته. ولی نکته مهمش اینه که عقل عملی در نگاه ایشون به عقل نظری بر نمیگردد، در تعیین مصداق وابسته است، ولی اینجوری نیست که انگار مثل اون فرمایشی که جناب آقای مصباح رحمت الله علیه داشتن که انگار اصلا عقل عملی امتداد همون بحث هایی که در عقل نظری بود، باز هست ها رو داره توضیح میده از یک سنخ. نه خیر، ایشون میگن هر دوتا از هست ها صحبت میکنن، ولی دو سنخ هست داریم، یه هست هایی که در خارج هستند محققن در بیرون، اون رو عقل نظری کشف میکنه، بحث های اصل تناقض و بحث های اصالت وجود و کلا نظام فلسفی اون رو میخواد کشف کنه. ولی یه سری واقعیت ها هستند، امور تکوینی هن، واقعی هن، ثابت هن، وابسته به جعل و اعتبار و توافق عقلا این هم نیستن، ولی اون امور از یک سنخی دیگه هن که با عقل عملی میشه کشفشون کرد. پس هر دوتا از یک سنخند، ولی عقل عملی به معنای این که رابطه تولیدی فلسفی منطقی داشته باشه با عقل نظری اینجوری نیست، هرچند تعیین مصداق به یک کبرای نظری وابسته است. نکته دومی که باید در بحث مرحوم شهید صدر در بحث فهم ماهیت الزامات اخلاقی، ماهیت حسنها و قبحها توجه کنیم اینه که ایشون یه جعل اصطلاح داره، میگه ماهیت حسن و قبح یعنی ضرورت خلقیه. حالا میخوام تو این فراز دوم یه مقدار این ضرورت خلقیه رو چکار کنم توضیح بدم. یعنی چی ضرورت خلقیه؟ ایشون در ابتدا یه توضیحی میده، میگه که حسن و قبح برخلاف آنچه که محقق اصفهانی گفتن، به معنای صحت مدح نسبت به فاعل و یا صحت ذم نسبت به فاعل کاری نیست. این حرف اشتباه است. چرا؟ چون مستلزم توقف حسن و قبح بر علم به آن است. چرا؟ چون شما میگید صحت مده کسی که یک کاری را انجام میدهد، اون کار چیه که اگر فاعل انجامش بده صحت مده پیدا میکنه، یا اون چه کاریه که وقتی یه فاعلی اون رو انجام میدهد و او چون اون کار رو انجام میدهد صحت ذم پیدا میکند، انگار اون خود اون کاره یه خصوصیتی داره که من با فهم اون خصوصیت فعلی که نسبت به فاعلش موضعی میگیرم. شایست میگه اون علم به اون کاره چی؟ اون کاره خودش چیه؟ خوب و بد اونو بگو تا بعد بهت بگم که مستحق مده یا مستحق ذم خودش یکی از کارهای خوب یا کارهای بده. فقط یکیش نسبت به یک فعله، یکیش نسبت به یک فاعل یک فعله. این نیست که مده و حسن و قبح به معنای صحت مده یا صحت ذم باشه، بلکه این یکی از مصادیقشه. مثل اینه که میگید آه یک کسی کار خوب انجام میدهد، این کارش خوب بود، میگیم احسن کار خوب انجام داد. پس یک کار خوبی اون انجام داده. یه بار بس از اینه که آیا من که این کسی که این کار خوب رو انجام داده شایسته است که مدحش کنم بهش بگم احسن؟ اونم یه فعل منه نسبت به اون. پس ما انگار اینجا مصادیق متعددی از کار خوب داریم. یکیش اونه که اون انجامش میده، یکیش اینه که من باید در نسبت با یه فاعلی که کار خوب انجام میده انجام بدم. حسن و قبح به معنای کار من نیست، من یکی از مصادیق حسن و قبح هم، این که مدح میکنم یا ذم میکنم. پس این یه خلط بزرگی بوده که انجام شده که کسی بزرگی مثل محقق اصفهانی اومده گفته حسن به معنای استحقاق ذم یا صحت مدح یا ذم یک فاعلی است حسن و قبح. این غلطه. خب میگیم خب شایسته، فهمیدیم اینو. حالا میشه به ما توضیح بدی که معنای حسن و قبح چیه تو نگاه خود شما؟ ایشون میگه بله توضیح میدم، حسن و قبح به معنای ما ینبغی ان یقع، جلو اگر ببینید، به معنای ما ینبغی ان یقع و قبح به معنای ما لا ینبغی ان یقع. یعنی چی؟ یعنی وقتی من میگم یک کاری حسن است، یعنی اولویت انجام و تحقق دارد. وقتی میگم یک کاری قبیح است، یعنی اولویت ترک دارد. پس وقتی من دارم در مورد یک کار صحبت میکنم میگم حسنون، یعنی ضرورت اولویت خلق شدن در خارج. وقتی میگم قبیحون، یعنی ضرورت خلق نشدن در خارج. پس معنای دقیق حسن به معنای چیه؟ معنای حسن معناش اینه که ینبغی ان یقع. قب یعنی چی؟ یعنی لا ینبغی ان یقع. بر این اساس استحقاق ثواب و عقاب، تطبیق از حسن و قب بر موضع دیگران در برابر فاعل فعل حسن یا قبیح، همون چیزی که عرض کردم. یعنی وقتی میگیم آقا استحقاق مستحق صحت مدح یا ذم یا استحقاق و عدم استحقاق مدح یا ذم، یعنی چی؟ میگه آقا یک کسی کار خوب انجام، یک کاری انجام میده، آیا ضرورت دارد، اولویت داره که شما اونو مدحش کنید؟ ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. خودش میشه یه مصداقی از خوب، از حسن و قبح. اون فعلی انجام داده، خودش میتونه متصف به حسن القبح باشه، منم میخوام از اون حمایت کنم یا میخوام اون رو مثلا فرض کنید توبیخش کنم، خود فعل منم یکی از مصادیق ینبغی ان یقع یا لا ینبغی ان یقع. همین خاطر ایشون میگه وقتی داریم در مورد استحقاق صحبت میکنیم، ما ینبغی ان یمده یا ما ینبغی ان یزم، خودش یکی از مصادیق و فروعات مسئله حسن القبح، نه به معنای حسن القبح. خب یه نکته که حالا واسه اینکه خب توضیح بدیم این معنای ضرورت خلقیه رو، یعنی ما ینبغی ان یقع یا ما لا ینبغی ان یقع رو در نگاه شهید صدر، یه نکته بسیار بسیار مهم وجود داره و اون مبنای خاص ایشون در مسئله اختیار، جبر و اختیار. ببینید شهید صدر میراثدار جریان فکری در طول تاریخ تشیع که معتقد است، نه فقط تشیع، هم در جهان اهل تسنن هم در جهان مسیحیت و سایر دستگاه‌های فکری هم ما به ازا داره، یه جریانی وجود داره که معتقده قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد با اختیار انسان سازگار نیست. یعنی این گونه نیست که من وقتی میخوام اختیار کنم فعلی رو انجام بدم، انگار قبل از این اختیار کردن من باید ضرورتی تمام شده باشد و اختیار کردن من مسبوق به اون ضرورت باشد، به آن وجوب باشد، که اگر آن وجوب مسبوق مسبوق سابق نباشد اختیار من تحقق پیدا نمی کند. شهید صدر میراثدار این جریان فکریه، به همین خاطر قاعده الشی ما لم یجب لم یوجد رو در تعارض با قاعده دارای اختیار بودن انسان می داند. و برای توضیح این البته یک ابتکار ویژه انجام داده. ببینید کسایی مثل میرزا نائینی و مرحوم آقای خویی هم که جز همین جریان فکری هن، این جریان اندیشه هن، اونها وقتی میخوان توضیح بدن که شما چرا قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد رو قبول ندارید، یه حرفی میزنن میگن ببینید ما در عالم دو نحوه روابط داریم، رابطه یک رابطه طبیعی بین امور که قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد درش حاکمه، و یک مسئله رابطه انسان. این رابطه انسان رابطه خاصیه که ما اراده می کنیم، قدرت ایجاد، قدرت اعمال، قدرت می کنیم بعد ضرورت شکل می گیره. یه تفاوتی داره بین اون قاعده در امور طبیعی با امور انسانی، یعنی تلاش کردن یه واسطه‌ای به اسم اعمال قدرت بیارن به وسط بذارن بگن اون قاعده در انسان با این واسطه اتفاق میفته، یعنی منم از شی ما لم یجب لم یوجد حاکمه ولی من اعمال قدرت میکنم که وجوب شکل میگیرد، که انه اعمال قدرت منم جز شروط، جز علل چیه؟ ایجاد وجوبه. وجوب در امتداد در طول اعمال قدرت منه. سعی کردن با این تکمله توضیح بدن که آقا پس خلط نکنید، همه جا اشی ما لم یجب لم یوجد، ولی در انسان یه پیچی داره، که اختیار رو بتونن توضیح بدن. شهید صدر میگه من نمیدونم چرا بزرگان ما، اساتید ما از این مسیر رفتن، در حالی که خب اگر منظورشون از اعمال قدرت، اصل قدرتی که خدا میده که اونو خدا میده، که این که مال من نیست که، به اختیار من برنگرد، اگر منظور به کارگیریشه که یه گزینه رو انتخاب میکنه، خب سوال برمیگرد رو همین که آقا الان اگر به این برگشت، خب این وقتی میخواد یک بین یکی از گزینه ها انتخاب کند، آیا یه ضرورت قبلش بوده یا ضرورت قبلش نبود؟ اونو باید توضیح بدید. پس میگه این طرقی که اساتید ما رفتن برای این که نشون بدن اراده انسان با قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد با این تکمیل اعمال قدرت قابل سازگار است، غلطه. میگیم خب آقای شهیصد خودت چی میگی؟ میگه باید برید توی اصل اقسام وایسی بگید آنچه که تا کنون بلا دلیل فیلسوفان گفتند، یه شق سومی هم داره. اون چی بوده؟ اونا گفتن رابطه بین دو شیء یا رابطه ضروری است یا رابطه امکانی است. رابطه یک شیء وقتی میخوای یه چیزی رابطهشو ببینیم، یا نسبت ضرورت صدور داره از من یا رابطه امکانی داره. شایسته میگه این از ابتدا غلط است. میگیم یعنی چی؟ میگه یه حالت دیگه داره به اسم سلطنت. رابطه اشیا با هم سه حالت داره، یا یک شیء از شیء دیگه ضرورتاً صادر میشود، یا این که این رابطه امکانیه، آره این از اون صادر نمیشه، رابطه این نیست که صدور اتفاق بیفته، یا رابطه سلطنت است. یعنی چی؟ یعنی میتواند یک شیء دیگر را ایجاد کند. در اولی قهری اتفاق میفته، تو دومی اصلا امکان صدور نداره، رابطه نیست، تو سر قهری نیست، میتواند باشد میتواند نباشد. پس من از ابتدا مسئله سلطنت رو به معنای نوعی رابطه میدونم. اینو با هم بخونیم. شهید صدر این متنشو بساتون بخونم. میگه در نگاهشون رابطه انسان و افعال اختیاری او نه از سنخ وجوب است و نه امکان، بلکه این نسبت از سنخ لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل است. میتواند انجام بدهد، برای اوست که انجام بدهد، میتواند انجام ندهد، که از آن تعبیر به سلطنت میشود. استدلال شیصد بر این ادعا این است که هرچند فلاسفه رابطه شی با فاعل آن را وجوب و رابطه شی با قابل آن را امکان نامیدند، اما با توجه به مغایرت سلطنت با امکان و وجوب، وجود نسبت دیگری در عرض این دو نسبت بدیهی است. چرا که اولا به دلیل تفاوت روشن دو عنوان له ان یفعل و لابد له ان یفعل، رابطه سلطنت از سنخ وجوب نیست، چون وجوب له ان یفعل نیست، لابد له ان یفعل، یعنی این فعل از اون صادر می شود ضرورتا، وجوب یعنی این، در حالی که در سلطنت نیست. و ثانیاً چون امکان عبارت از قابلیتی است که جز بین دو شی و قابل آن فرض نمی شود، رابطه انسان و افعال او نیز نمی تواند امکان باشد، لذا رابطه فقط بحث قابل و یک کسی که به اسم فاعل نیست، رابطه فاعل و قابل نیست که بگیم این امکان دارد بشود امکان دارد نشود. ببینید تو امکان بگیم وجود، بگیم انسان، ماهیت انسان، این قابلیت را دارد که به وجود بیاید، این قابلیت دارد که به وجود نیاید. این اصلا این من اصلا بحث نمی کنم، من میگم رابطه یه شی با یه چیز دیگه، او میتواند آن را به وجود بیاورد، میتواند آن را به وجود نیاورد، این امکان نیست که، این قدرته، این سلطنته. اونجایی که میگید ماهیت انسان میتواند به وجود بیاید، دیوار، سنگ میتواند به وجود بیاید، میتواند به وجود نیاید، یعنی میتواند وجود به او داده شود، میتواند وجود به او داده نشود. این کامل حالت منتظره داره که بهش بدن یا بهش ندن، از خودش نمیتونه کار کنه، قابل محض. ولی در سلطنت این نیست. در سلطنت کسی که سلطان است بر امری سلطنت دارد، میتواند بدهد، میتواند ندهد. نه قابل نوع فاعله، ولی فاعلیتش لابدمه نیست که ضرورت هم بدهد، میتواند بدهد ندهد. شیصد میگه بالبداهه نسبت امور با هم در کنار ضرورت و امکان رابطه سلطنت هم هست. ما یه رابطه در عالم داریم به اسم سلطنت. رابطه انسان و افعال او نیز نمیتواند امکان باشد، لذا رابطه فاعل و شی نسبتی است که سلطنت تعبیر اسمی آن و له ان یفعل و له ان لا یفعل تعبیر حرفی آن میباشد. میتواند، قدرت دارد انجام دهد، قدرت دارد انجام ندهد. خب این چرا ما اصلا به این بحث پرداختیم؟ داریم بحث فلسفه اخلاق داریم صحبت میکنیم. شهید صدر معنای دقیق ضرورت خلقیه خودش رو به معنای اخلاق در امتداد مسئله سلطنت توضیح میده. یعنی اختیار اساساً موضوع، به تعبیر افعال اختیاری موضوع حسن و قبح. فعلی که اختیاری نباشد اساساً متصف به حسن و قبح نمی شود. اختیار یعنی چه؟ یعنی سلطنت. اختیار یعنی سلطنت. پس اساساً ضرورت خلقیه در امتداد مبنای سلطنت است، رابطه سلطنت است. من میتوانم یک کاری رو انجام بدم، میتوانم انجام ندهم. خب ضرورت خلقیه یعنی چی؟ بخواد تو اینجا بخواد توضیح بده. بنابراین انسان به نسبت افعال اختیاری خود دارای حالت سلطنت است، یعنی میتواند فعل خود را انجام دهد و یا ترک کند. ولی با این حال سلطنت انسان به نسبت انجام یا ترک افعال یکسان و برابر نیست، بلکه انسان در حالت سلطنت بر انجام و ترک فعل با ضرورتی مواجه است که از آن تعبیر به ضرورت خلقیه می شود. این ضرورت به معنای لابدمن نیست، چون اگر بود شد وجوب، در حالی که رابطه ضرورته، رابطه سلطنته. شهید صدر مبنای خودش رو در اختیار، نفی حاکمیت اشی ما لم یجب لم یوجد گذاشته، کرده مبنای سلطنت. حالا میگه وقتی میگیم سلطنت یعنی چی؟ یعنی من میتوانم کاری رو انجام بدم، میتوانم کاری رو انجام ندم. ولی وقتی میگم میتوانم انجام بدهم لهو ای یفعل و میتوانم انجام ندهم لهو الا یفعل، این نسبت توانستن و نتوانستن یکسان نیست. من در نسبت با افعال با یک ضرورتی مواجهم به اسم ضرورت خلقیه. ضرورت خلقیه هیچ وقت به 100% نمیرسه ها، که بشه وجوب، رابطه ایجابی وجوبی، نه، در ذیل مبنای سلطنته. میگیم یعنی چی؟ پس این چه ضرورت خلقی یعنی چی؟ شهید صدر میگوید این ضرورت مشخص کننده حق انبقاء و یا حق عدم انبقاء فعل است. من سلطه تکوینیه دارم، سلطنت دارم بر انجام این که الان یک مهمانی که آمده اکرام کنم یا اکرام نکنم. خود اکرام آیا شایستگی انجام خلق شدن توسط من دارد یا ندارد؟ دارد، یعنی حسن. یک ضرورت در خلق شدن در ذیل مبنای سلطنت. شهید صدر میگه وقتی میگیم چیزی حسن است، فعلی حسن است در ذیل مبنای سلطنت، که من میتوانم و نمیتوانم، در ذیل او یه اولویت تحقق و عدم اولویت تحققی توسط من داره. اون او یه حقی داره، اون فعل، اون فعل یه خصوصیتی داره که اون خصوصیت واقعیه، تکوینیه. اون خصوصیت یعنی حسنون، اون خصوصیت یعنی قبیحون. حسنون یعنی چی؟ یعنی حق انبقا. حق قبیحون یعنی چی؟ یعنی حق عدم انبقا. شایسته، شایسته تحقق نیست این فعل. من میتوانم انجام بدم، میتوانم انجام ندهم، ولی او شایسته انجام هست یا شایسته انجام نیست؟ او خصوصیتی که دارد شایستگی انجام شدن است یا شایستگی انجام نشدن است؟ این شایستگی از علی‌السویه بودن برای من اونو بیرون میاره، ولی به معنای نیست که الزام میکند که من اونو انجام بدهم بشود وجوب. نه، سلطنته. نه اراده، نه شایسته مورد اراده قرار گرفتن هست. شایستگی، انبقا، لایق تحقق این فعل. اصلا موضوع اومده کلن شهی صدر جز مهمترین اندیشه ورزانه در باب اخلاقه، که به نظرم دقیق رابطه فعل و فاعل رو توضیح داره میده. دقیق تر نه رابطه تلاعم، عدم تلاعم، احساس، تعلق، رابطه فعل و اختیار رو موضوع قرار داده تا به شما توضیح بده وقتی میگی حسنان داری در رابطه با یک امتیاز، یک شایستگی تحقق، وقتی میگی قبیحون یک عدم شایستگی تحقق در ذیل اختیار یه نفر حرف بزنی. و روشن می کند که یک فعل اختیاری اولویت انجام دارد و یا اولویت ترک، که در صورت اول بدین معناست که فعل دارای وصف حسن است و در صورت دوم فعل دارای صفت قبح می باشد. بنابراین حسن و قبح نسبتی خاصند که میان سلطنت انسان و افعال اختیاری او وجود دارد و حاکی از ضرورت خلقیه افعال و یا حق انبقا و یا عدم انبقا آنها می باشد. به طور مثال وقتی می گوییم زدن یتیم قبیح است، مقصود این است که حق یتیم ترک زدن است، و به تعبیر دیگر ضرب یتیم عدم انبقا دارد. پس ما تا اینجا توی اون 6-7 نکته‌ای که می‌خواستیم بگیم، 7-8 نکته‌ای که می‌خواستیم بگیم، نکته اول این بود که عقل عملی، عقل نظری در نگاه شیصد جدا میشه. عقل عملی کاشف حسن و قبح هاست، کاشف است، حق اعتبار و اینها نیست. نکته دومی که معنای حسن و قبح به معنای استحقاق مد و ذم، مدح و ذم نیست که محقق اصفهانی گفت، به معنای انجام و عدم انجامه. به معنای حسن، به معنای همین انبقاء و عدم انبقاء در اخترش، یعنی صحت انجام یا عدم صحت انجام، قبیح بودن انجام فعل و قبیح نبودن. استحقاق اینه که شما یه نفر یه فعلی انجام میده، حالا میاد رو فعل من، آیا من تکریم کنم بهت خوب است یا ذمش کنم خوب است؟ این یکی از مصادیق حسن و قبحه. معنای حسن و قبح اصلا مدح و ذم نیست. انجام، ضرورت انجام، ضرورت خلقیه در انجام یا عدم انجامه. شایستگی انجام بودن یک فعل یا شایستگی انجام ندادن یک فعله، که یکی از اون فعلا میتونه فعل من در نسبت با فاعل یه فعلی دیگه باشه، به اون فعله، نه خودش. حسن در رابطه با فعل منم قابل توضیحه که میخوام حالا یه نفر دیگه که یه فعلی رو انجام داده مدحش کنم یا ذمش کنم، ولی خود حسن و قبح به معنای همین ضرورت خلقی است. خب نه یه من نه مرتبط میبینه. میگه وقتی تو یه چیزی رو حسن میدانی یعنی او را شایسته انجام میدانی. حالا اینجا نکتهش مهم میشه که اساسا به یک معنا اگر فاعل مختاری نبود حسنی هم در عالم نبود. به نه به معنی که به من وابسته است، اعتبار منه. اصلا در دایره ادراک فاعل مختار چنین ادراکی میاد، چون حسن حالا جلوتر اشاره میکنم که انبقا و عدم انبقا در ظرف اختیار معنا داره. انبقاء انجام و عدم انبقاء، شایستگی محقق شدن فعل و شایسته نبودن محقق شدن فعل. این معناش چیه؟ این معناش در ساحت، در اتمسفر قدرت اختیار اصلا چنین انبقاء و عدم انبقای معنا داره. اگر نه اینجوری بگیم این سنگ آیا به نظر شما مثلا این کار رو انجام بده خوبه یا کار رو انجام نده؟ میگم اصلا واسه سنگ اصلا انبقا و عدم انبقا اصلا نمیتواند فهم بشه، چون اصلا امکانش رو نداره، سلطنت نداره که بخواهد انجام بدهد و انجام ندهد. انبقا و عدم انبقا برای کسی که سلطه انجام لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل دارد اساسا موضوعیت میکنه، وگرنه برای سنگ اصلا بلا محله، بلا موضوعه. موتن حسن و خوب اختیار. باید توجه کرد که ضرورت خلقی همین نکته که گفتم در طول سلطنت و اختیار است و برخلاف ضرورت تکوینیه که همان ضرورت تخلف ناپذیر وقوع و عدم وقوع است، این نسبت صرفا دلالت بر حق انبقا و حق عدم انبقا، یعنی حق انجام و حق ترک، اولویت انجام و ترک دارد و نه ضرورت تحقق خارجی. دوباره تاکید میکنم وقتی میگیم ضرورت خلقیه، نسبت فعل و من رو نسبت ضرورت تکوینی نمیکنه که از سلطنت خارج بشه. در ذیل دایره سلطنت مفهوم ضرورت خلقیه قابل فهمه. دلیل حسن و قب اونا که قائل به امر الهی هن. میبینید اصلا مرز و مرز و کامل جدا الان اصلا میدوستیم اصلا اون ربط به اختیار اصلا واقعیه. اختیار ببین الان برسیم جلوتر توضیح میدم کامل. اصلا مرزش اصلا یه باب مفصلی صد در باب نقد اشاعره داره. خب که آقا این چیزی که اینها دارن میگن، اونا میگن اصلا انسان اختیار نداره. وقتی میگه اختیار نداره که اصلا معنا نداره. من قائل به اختیارم، من کبرای عقلیم پذیرش اختیاره. اختیار اصلا اختیار که وجود دارد این وجود دارد که من میتوانم اصلا ضرورت خلقی رو بحث کنم. حسن و قب اینجا متولد میشه. حسن و قب در بستر اختیاره. من مجبور نیستم که حالا میرسیم اونو الان توضیح میدیم. پس این تا الان دو تا نکته. نکته سوم، پس از اول یه تفاوتی بین عقل عملی عقل نظری توضیح دادم به مبنای شهید صدره، که گفتم اصطلاح مبنای شهید صدر رو تو عقل عملی باید بدونیم، یه مبنای یه اصطلاح خاصه و شایسته تقریبا تو مبنای عقل عملی عقل نظر و این بحثی که الان میخوام انجام بدم شاید به قدمای ما از همه نزدیکتره در فهم از این که اساسا حسن و قب یعنی چی. با نگاه متکلمین و قدمای ما بخش زیادش نزدیکتر از تمام کسانی که به نظرم تا حالا بررسی کرده. شایسته صدر همونطور که عرض کردم عقل رو چه عقل عملی چه عقل نظری رو دارای احساس نمیدونه، دارای زجر و بأس نمیدونه و شأنش رو شأن ادراک میدونه. به همین خاطر باید توضیحی بده که خب پس چه چیزی را کشف میکند. تو جلسات قبلی به صراحت عرض کردم کسانی که مسئله حسن و قبح افعال رو بلقیاس الالغایه میکنن، یعنی همون چیزی که شهید که محقق اصفهانی به صراحت گفت که را گاهی وقتا رابطه سبب مسببه، گاهی وقتا رابطه رو از غایت و ذوالغایه میفهمیم، بعد شهید و محقق اصفهانی رفت به سمت این که حسن رو بگه فعلی حسن است که در راستای غایت است، اون غایت مطلوبیت داره برای من، هر فعلی که در اون راستا باشد برای من مطلوبیت داره، حسنون انجام دادنش، کسی که انجامش میداد مستحق مدحه. اون غایت حالا اختلافی شد، توی ایشون مثلا میگفت حفظ نو و حفظ نظام و بقای نو، ما علامه طباطبایی از همین مدل استفاده کرد، گفت بله نسبت به غایت، هرچند که عرض کردم تو اعتباری مثلا تو رساله اعتباریات همین غایت جامعه رو میگه، ولی در بحثای المیزان از این فراروی میکنه و حق مطلق رو توضیح میده که اخلاق در مکتب اسلام به سمت رسیدن به حق مطلقه، کمال مطلقه، دی فقط کمال اجتماعی نیست که بخواد در حد محدوده جامعه اجتماع باقی بماند، چون تفاوت گفت یه مکتب حکما داریم، یه مکتب ادیان و شرایع گذشته داریم و یه مکتب اسلام داریم که جلسه قبل توضیح دادم. یا مثلا با اینکه این دو بزرگوار به یک معنا اعتباری دیگه میدونن حسن و قبح رو، چه حسن و چه اعتباری بدانیم، چه مثل مرحوم مصباح حقیقی بدانیم، ولی باز در نسبت و قیاس با یه امری بیرون از خود فعل صفت حسن و قبح بهش بدیم، کاری که مرحوم جناب مصباح رحمت الله علیه انجام داد که گفت به ضرورت بالقیاس الالغیر، این الالغیرش چی بود؟ کمال نهایی بود که قرب الهی میشد، همی گفت رابطه یه رابطه تکوینیه. در هر کدوم از این سه بزرگوار که شما برید به یک معنا حسن و قبح دیگه ذاتی نیست، حسن و قبح اضافیه، نسبیه، اضافه به معنای دقیق کلمه منطقی ها، به نسبت الالغیر یک فعل متصف به حسن یا قبح می شود. اون غیر چیه؟ غایت. حالا غایت هرچی می خواد باشه باشه، حالا این صفته رو می خواد اعتباری بدانیم، می خواهیم حقیقی بدانیم، او به کنار، هنوز موضوع در بحث ما تأثیر نمیذاره. شهید صدر از این مدل نمیخواد استفاده کنه، من معتقد غلطه. شهید صدر میخواد بگه که من یه اموری دارم، اینا واقعی هن. واقعی یعنی چی؟ یعنی نفس الامری هن. در بیرون هست. حسن یه خصوصیته، فعل یه خصوصیت خارجی داره، حق انبقا، حق عدم انبقا. میگه کجا میفهمیش؟ آیا در بیرون موجوده، وجود داره؟ میگه نه در بیرون وجود نداره. دقت کنید، میگه یعنی چی در بیرون وجود نداره ولی واقعیه؟ میگه بله، الواقع اوسع من الوجود. میگه یکی از خلطهای بزرگ فلاسفه ما این بوده که فکر کردن عالم وجود همون عالم واقع، در حالی که عالم واقع اوسعه، یه سری امور واقعی هستند ولی در بیرون وجود ندارن. اتفاقا وقتی که اون امور رو میفهمی اقتضای وجود داشتن پیدا میکنه، ضرورت خلقیه. اصلا ضرورت خلقیه یعنی چی؟ یعنی هم هست هم در بیرون نیست، هم واقعیه هم محقق نیست. به همین خاطر وقتی میگی ضرب یتیم، ضرب یتیم وقتی میخوای بگی آقا قبیحون، خصوصیت واقعیه، تکوینیه، نفس الامریه، و اتفاقا به تو میگه این رو در بیرون محقق نکن، یعنی انگار خود واقع یه رتبه‌ای داره که هست ولی در بیرون نیست. اون ضرورت خلقی داره نسبت اینو در نسبت با سلطنت تو مشخص میکنه، چون تو با سلطنتت میتوانی اون فعل رو در بیرون محقق کنی. چون تو وقتی میگیم سلطنت یعنی چی؟ میگیم لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. حالا اون میخواد بهت بگه که این کار حسنون او قبیحون که این رو در بیرون ایجاد کنی. میگه یه خصوصیت داره فعل، واقعیت داره، که اون واقعیت اتفاقا به تو میگه که در لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل چه کار بکن. آیا حق تحقق دارد یا حق تحقق ندارد؟ اولویت انجام دارد یا اولویت ترک دارد؟ ترکش اولویت دارد یا انجامش اولویت دارد؟ ضرورت خلقیه در امتداد سلطنت ولی واقعیه. به همین خاطر شهید صدر سفت وای میسه و معتقده که یک سری مفاهیم داریم از سایق مفاهیم خارجیه، جز مفاهیم اولیه هم هست، ولی مفاهیم اولیه منحصر در جنس و فصل و این اموری که با عقل نظری کشف میشه نیست. عدم هم نیست، عدم هم نیست، واقعیه. الواقع نه معقوله، نه اصلا معقول ثانی بعد از وجود انتزاع میشه. شهید صدر نمیخواد معقول ثانیش کنه، معقول ثانیه در رتبه بعد از وجوده، انتزاع از امر محققه، در حالی که ایشون میخواد بگه خصوصیت هایی که ما به اسم حسن و قب میشناسیم قبل از تحقق در خارجه و هستن، واقعی هم هستن. نه اونا همه مراتب وجوده نه واقع. میخواد ببینید اینو به انهای مختلف یه عده یه جوری دیگه هم گفتن ها. مثلا فرض کنید این که نفس الامر اعم از وجوده مرحوم علامه طباطبایی میگه، ولی منظور مرحوم علامه طباطبایی این نیست که شهید صدر میگه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه اون چیزی که میخواد بگه که ما در به ضروره در وعاء ذهن از امر وجود یه لوازمی میگیریم که دیگه به اون نفع در خارج نیست، یه عالم نفس الامر شکل میگیره. مثل اینکه مثلا یه گزاره داریم میگیم عدم علت لعدم وجود، اختی علت نیست، این نبودن علت، علت هست برای اینکه معلول نباشد، در حالی که رابطه علیت یه رابطه بین یه وجود و وجوده. من دارم بین عدم علت و عدم معلول دارم این رابطه رو برقرار میکنم، در حالی که این گزاره حتما درسته. من علامه اونجا بخواه بگه محکی این گزاره ها، محکی این نحوه از گزاره ها بی تردید خارج به معنای تحقق نیست، به معنای نفس الامر اوسعی از وجوده. پس انگار نفس الامر مرحوم علامه متأخر از عالم وجوده، اوسعی، ولی توسعش به ضرورت ذهنی است. شهید صدر نمیخواد اینو بگه، شهید صدر میخواد بگه از ابتدا ما عالم واقع که داریم هم از این تحقق خارجیه، یه اموری هستند اقتضاء تحقق در خارج رو بیان میکنن. فعل از یک طرف هست، صفتی داره، ولی اون صفته در بیرون محقق نیست. نه این خاطر ایشون میگه اقتضاء تحقق توضیح میفهمید دیگه، چون میخواد بگه مستقیم در سلطنت، در حیطه سلطنت اختیار تو اثر میگذاره. اقتضاء به معنای ضرورت خلقیه، انبقا و عدم انبقا، حق، یه حقه که تو باید اون رو محققش کنی. این حقه هست، اعتباری نیست. این شهید صدر یک از مبانی مهمش اینه. یعنی وقتی میخواید نظریه اخلاقش رو بفهمید، بعد معنای عقل عملی عقل نظریش رو بفهمید، یک. دو، معنای ویژه ایشون رو در مسئله این که از اساسا رابطه امور با هم یا ضرورت است یا امکان است نیست، غلطه، سگانه است، یا ضرورت است یا امکان است یا سلطنت است، این رو از ابتدا میپذیره. و بعدش هم وقتی میخواد توضیح بده واقعی بودن رو، واقعی بودن رو داره به معنای خاص به کار میگیره. الواقع، لوح الواقع، ان لوح الواقع اوسع من الوجود، یکی از مبانی ویژه شهید صدر تو توضیح خیلی از امور نفس الامری است. نه تو در فلسفه تو نام من ندیدمش، ولی تو بحثای اصولی ایشون هم تو مباحث تقریر جناب آقای حائری هم تو بحثای بحوث ایشون که آقای هاشمی نوشتن، آره تو اصولشون مفصل دارنش، در چندین و چند جا در ذیل بحث دلیل عقلی که خواستن توضیح بدن این مطلب رو توضیح دادن. بلکه معتقد است در عرض وجودات خارجی که فلاسفه لوح واقع را صرفا منحصر در آنها میپندارن، وجودات واقعی دیگری نیست هستن، موجودات دیگری هستن که مفاهیم حسن و قب حاکی از آنانند. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت ایشان مدعی است که مفاهیم اولیه منحصر در مفاهیم حاکی از جنس و فصل و نوع نیست، بلکه مفاهیم مانند حسن و قب نیست مفاهیم اولیه که از امور واقعی حکایت میکنند، هرچند این امور متفاوت با وجودات خارجی هستند. به همین دلیل ایشان به کرات به این مطلب تصریح میکنند که لوح واقع اوسع از لوح خارج است و عالم خارج است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.